بحث ما در این مجلس و محفل نورانی در ارتباط با شرح حدیث معراج بود، سخنان خدای تبارک و تعالی خطاب به پیغمبرش. اما از اونجایی که خب امروز روز جمعه بوده است و جمعه هم متعلق به وجود مقدس حضرت حجت ارواح نافدا، من یک چند جمله رو راجع به امام زمان ارواح نافدا مطالبی رو به عرضتون میرسانم. انشاءالله در اواسط یا اواخر سخن به حدیث معراج هم، بخشی از حدیث معراج رو هم مطرح خواهم کرد که بحث شبهای قبلمون ناقص نمانده باشد. وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا تاریخش به بلندای تاریخ اسلام است، یعنی چنین نیست که شما دنبال تاریخ ایشون از سال تولدش نیمه شعبان مثلا 255 یا 56 بگردید. نه، تاریخ ایشون دقیقاً، حالا اگر قبل از اسلام رو مطرح نکنیم، با بلندای تاریخ اسلام، یعنی از روزی که رسالت پیغمبر مطرح شده، تو سخنان اون حضرت و فرزندانش قضیه حضرت مهدی ارواح نافدا مطرح بوده است و یک قضیه متسالمون علیه است، یعنی اجماع مسلمان هاست، شیعه و سنی ندارد. در مدینه یک کنفرانسی برگزار شد حدود شاید 15 سال یا 16 سال پیش، اون رئیس دانشگاه مدینه دکتر عبدالمحسن حمید مقاله ای رو اونجا ارائه کرد تحت عنوان عقیدت و اهل سنت فی المهدی المنتظر، یعنی عقیده اهل سنت درباره حضرت مهدی. خب میدونن اونها وهابی هستن، وهابی ها هم خیلی از اعتقادات و خیلی از مبانی شیعه رو حمله میکنن بهش، خیلی از جاها مورد نقد قرار میدن. اما در این کنفرانس این مقاله که تقریبا ایشون رئیس اون مؤتمرم بود، در اون مقاله 10 عنوان رو مطرح کرد. یکی از اون عناوینش بحث اجماع مسلمان ها راجع به حضرت مهدی بود و اونجا نوشت که قضیه حضرت حجت روایاتش به حدی زیاد است که غیر قابل انکار است، غیر قابل انکار. لذا در صحیح بخاری که کتابی است که قبل از تولد امام زمان نوشته شده، یه بابی دارد تحت عنوان اخبار المهدی و روایاتی که راجع به حضرت حجت توی این کتاب اومد. حتی ابن تیمیه تئوریسین وهابیته، یک کتابی دارد به نام منهاج السنه، ایشون هم در اون کتاب روایات حضرت مهدی رو آورد. حتی جناب آیت الله عظمای صافی در این کتاب منتخب الاثرشون، کتاب ارزشمندی است، و سایر کتابایی که کتابشون راجع به امام زمان زیاد نوشت، در کتابشون میگن 32 تألیف مستقل، یعنی کتاب اهل سنت راجع به حضرت حجت نوشته، که یکی از اونها البیانه. من البیانو دیدم، مال شافعیه، مال گنجی شافعیست. اسم کتابشو گذاشته البیان فی اخبار صاحب الزمان، یعنی انقدری که قضیه حضرت حجت مورد اتفاقه شاید قدیر نیست. تو قدیر خب بعضی ها اصلشو میگن جعلیست، بعضی ها تو محتوا شک میکنه، اما در قضیه حضرت حجت یک اجماع مسلمین وجود دارد. بله، با این تفاوت که اونها اغلب قائلن حضرت مهدی ارواح نافدا متولد نشده، ما معتقدیم متولد شده و غایب است، اونها میگن متولد نشده. یعنی 94-5% شاید از افرادی که از اهل سنت موضوع حضرت حجت رو مطرح کردن میگن متولد نشد، میاد در آینده، ولی اصلش مورد تسالم است. و شما میدانید ائمه ما خیلی رو قضیه حضرت مهدی مانور دادن. ابا خالد کابلی میگه رفتم خدمت امام سجاد، دیدم آقا امام سجاد نشستن، ازشون خواستم که اماما رو برا من بشموره. شروع کرد به شمردن ائمه تا رسیدیم به امام زمان ارواح نافدا. امام سجاد فرمود یا ابا خالد، ابا خالد، کسانی که دوره این امام رو درک کنن، یعنی در زمان غیبتش باشن، اینها از مردمان تمام زمانها بالاترن، فضیلتشون بیشتر. یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی المعتقدین به امامتهی المنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان. چون ما امامو ندیدیم قبول داریم، اونا میدیدن، امام صادق، امام باقر میدیدن، ما ندیدیم. فرمود اینا فضیلتشون بر اونایی که امام رو میدیدن و قبول میکردن بیشتره. ببینید راوی میگه عید بود، حالا چه عیدی نمیدانم، تو تاریخ نیست، رفتم خدمت امام صادق دیدم داره گریه میکنه و میفرماید که آقای من، امام زمان رو میگفت، آقای من غیبت تو بر ما سخته، غیبت تو زندگی رو بر ما مشکل میکنه. آقای من لو ادرکت تو که سیدی، اگه من زمان تو رو درک کنم خودم میشم خدمتگزارت. لخدم تو که فی ایام حیاتی، آقا زمان امام صادق چند نسل فاصله است تا امام زمان، هنوز امام زمان متولد نشده، هنوز متولد نشده. میگه اگر من تو رو درک کنم امام صادق می خودم میشم خدمتگزارت. وقتی دعبل خزائی شروع کرد پیش امام رضا شعر خوندن، شعراش که تمام شد یه مرتبه این شعر رو خوند، خروج و امامن لا محالت خارجو، یه امامیم یه روزی قیام میکند، یقوم و به اسم الله و البرکاتی، با نام خدا قیام میکند. میگن امام رضا فرمود دعبل این شعر مال تو نبود، اینو روح القدس به زبان تو انداخت، فرشته به زبان تو انداخت که شعر برای حضرت مهدی ارواح نافداه بگی. نام امام زمان پیش امام رضا برده می شد، دست رو سر مبارک می گذاشت، دست می گذاشت رو سر و قیام می کرد، به احترامش قیام می کرد. پس موضوع امام زمان ارواح نافداه یک موضوع سال 256 به این طرف نیست، نه، موضوعی است که از زمان آغاز اسلام مطرح بوده است. ولذا برادران عزیز، ما یکی از وظایفی که داریم این است که با امام زمانمون ارتباط داشته باشیم، آقامونو بشناسیم، گاهی بهش متوسل شیم، ولو با همین دعای اللهم کل ولیک، ولو با رو کردن به قبله و السلام علیک یا بقیت الله گفتن. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، قبرش تو مشهد، رفتید بعضیا از اون در سقاخونه اسماعیل طلایی که وارد میشین از تبرسی، این قبرش همون پایین پاس، زیاد مردم میرفتن اونجا میشستن، راه بسته میشد، اخیراً آوردن یه قبری، یعنی یک سنگ قبری سینه دیوار گذاشتن، از در تبرسی که وارد میشید همون جلوی ورودی حرم قبر این عالم بزرگ. آقازاده شون یک کتابی نوشته در شرح حالش به نام نشان از بی‌نشان‌ها، ده ها کرامت از این مرد بزرگ تو اون کتاب نقل میکند. و خیلی از افراد من دیدم مشهد، وقتی انشاءالله تشریف بردید زیارت علی ابن موسی رضا، یکی از قبر ایشون غافل نشید، برید سر قبرش. عرض کردم سنگ قبر و سینه دیوار گذاشته. یکی هم همون سمت راست چپتون که وارد حرم میشید از در تبرسی، قبر مرحوم شیخ حر عاملی که تو زیر زمینه، یه ذریحی هم داره تو صحنه سقاخانه تو زیر زمین. ایشون هم از شخصیت هاییست که به دعای امام زمان علیه السلام شفا یافت و 20 جلد وسائل الشیعه رو با 36,000 روایت نوشت. ایشون هم قبرش مشهد. مرحوم نخودکی اصفهانی، اون عالم بزرگ و اون عارف، میگه یه آقای داشتیم تو اصفهان به نام عاشق حسن اصفهانی، هم عصرش عاشق عباس قمی بوده. میگه این دوتا گاهی مشهد میامدن، هم عاشق عباس قمی، همین آقای عاشق حسن نخودکی، عاشق حسن اصفهانی می آمدن مشهد گایی. میگه ایشون برای من تعریف کرد، گفت خیلی دلم میخواست خدمت امام زمان برسم، خیلی متوسل شدم. یک شب تو عالم رؤیا به من گفتن تو یه صفت رذیله‌ای داری، یه اشکالی تو کارت، این اشکالو تو رفع نکنی نمیتونی خدمت امام زمان برسی. اینم یه لطف خداست، گایی تو خواب خدا آدم رو متوجه اشکالش میکنه. حدیث داریم ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگه بخواد به یه بنده ای لطف کنه، آتبه فی منامه، تو خواب او رو متوجه اشکالش میکنه. گاهی خواب آدم میبینه به خودش میاد، میگه از خواب پریدم و دیدم این رؤیا رؤیای صادقه است. بعضی خوابا خواب صادقه. میگه چه خلاصه مدتها مبارزه کردم تا این صفت رذیله در من برطرف شد، بعد شروع کردم به خواندن سوره های مسبحات. این سوره هایی که تو قرآن اولی سبحه و یسبحه داره، اینا رو میگن مسبحات، مثل سوره صف، سوره تقابون. شروع کردم به خواندن اینا و خواندن سوره اسراء شبای جمعه، چون مستحب به امام باقر فرمود اگر کسی شبای جمعه سوره اسراء رو بخواند مهدی ما رو درک خواهد کرد، اگرم از دنیا رفته باشه بر میگرده در قیام شرکت. میگه خواندم تا بالاخره یه وقتی آقا رو در مشهد کنار قرم علی ابن موسی رضا علیه السلام زیارت کرد، دیدم بالا سر علی ابن موسی رضا ایستاده داره زیارتنامه میخونه. رفتم خدمت آقا، فرمود اگه حرفی داری بیا کربلا اونجا به من بزن. میگه از مشهد که آمدم بار سفر رو بستم به طرف کربلا، در کربلا خدمت آقا رسیدم. عرض کردم آقا من هسته‌ای که از شما دارم اینه، چه کنیم با شما ارتباط داشته باشیم، چه کنیم ارتباطمون با شما قوی باشه؟ فرمود آخر سوره حشر رو زیاد بخونید. یه شب دیگه هم عرض کردم به نظرم اینجا یه 5-6 آیه آخر سوره حشر خیلی روش سفارش شده. من چند تا روایت دیدم، هر که میخواد شهید محشور شه اینو بخون، هر که میخواد گناهاش ببخشه اینو بخونه. آخر سوره حشر دلیلش هم یه شب عرض کردم، چون اینجا 17 تا صفت برای خدا اومده، لا اله الا الله، لا اله الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. من ندیدم جای تو قرآن اینطوری صفات خدا ردیف شده باشه، 17 تا هست، 5 تا 6 تا پشت سر هم، ولی 17 تا صفت. فرمود اگه میخواید با ما ارتباط داشته باشید زیارت دو آخر سوره حشر رو زیاد بخوانید و دعای عهد، دعای عهد. یکی از عزیزانی که در بیمارستان خدمت حضرت امام بودن، میگن حضرت امام مفاتیح کنارشون بود، دعای رو میخوندن. یه وقتی من وقتی که از دنیا رفتن اون کاغذی لاش گذاشته بود، ببینم برداشتم ببینم این چه دعایی بوده که ایشون کاغذ گذاشته بود بینش و میخوان، دیدم دعای عهد بود، مقید بودن که صبحها این دعای عهد رو بخوان. این ارتباط با امام زمان است. ولذا عزیزانی ما داشتیم توفیق حضور پیدا کردن، تو خواب آقا رو دیدن، تو بیداری آقا رو دیدن. مرحوم صدوق علی ابن محمد ابن علی ابن بابوی که علی ابن بابوی قبرش قمه، اول چهارمندون اون قبری که هست، این مال ابن بابویه، این خیلی آدم بزرگی، این از اصحاب امام عسکری. این آقا رو امام عسکری براش نامه می نوشته، یه نسخه ای از اون نوشته ای امام هم تو همین قبرش من رفتم دیدم هست، یعنی تو تابلو کرده. پسرش که به دعای امام به دنیا اومده و قبرش در تهران شهر ریه، مرحوم صدوق صاحب خصال، اون عالم بزرگوار که احیاگر سنت آل محمد صلی الله علیه و آله، ایشون میگه یه شب تو مکه امام زمان رو خواب دیدم. آقا فرمود که پسر بابوی محمد ابن علی ابن بابوی چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ گفتم آقا من درباره شما کتاب زیاد نوشتم. خب ایشون کتاب زیاد داره. فرمود نه، یک کتاب بنویس اختصاصا درباره غیبت، به مردم بگو غیبت یه چیز عادی است. موسی هم غیبت داشته، عیسی هم غیبت داشته، انبیا غیبت داشتن. غیبت انبیا رو اونجا برای مردم بیار، سر غیبت رو بیار، این بحثا رو اونجا بیار که یه خورده مردم با غیبت آشنا باشن، نگن چقدر طول کشید، بدونن غیبت یه چیز عادی بوده، قبلا هم بوده. ایشون میگه من از خواب پریدم و این کتابی که الان تو بازارم هست، کمال الدین و تمام النعمه، حالا بعضیا اکمال الدین هم خوندن ولی ظاهرا صحیحش کمال الدینه. مرحوم صدوق تو مقدمه این کتاب ارزشمند می نویسد من این کتاب رو به دستور حضرت حجت نوشتم، به دستور حضرت حجت، کتاب چاپ شده بازارم هست، کمال الدین و تمام النعمه، راجع به غیبت بحث کرد. در خواب آقا رو دید. محتشم کاشانی، این آقایی که اشعارش توی کتیبه ها هست، اشعار مال ایشونه دیگه، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، این شعر مال ایشونه، اون اشعاری که از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت میهمان کربلا، بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. ایشون پسر جوانی داشت مرد، برای پسر شعر گفت، برای پسر شعر گفت. شب تو عالم رؤیا پیغمبر خدا رو خواب دید، فرمود محتشم تو که طبع شعر به این خوبی داری، به این قشنگی داری، چرا برای فرزند من حسین شعر نمیگی؟ میگه از خواب پریدم، شروع کرد همین اشعار معروف رو گفتن برای امام حسین، تا رسید به این شعر. دقت بفرمایید، میگه این شعر رو گفتم، هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. حالا من معناشو براتون بگم، تو شعر میخواست اینو بگه، میخواست بگه اگرچه خدا غم و اندوه نداره، خدا که مثل ما، به هر حال ما انسان‌ها شادی داریم غم داریم چون بشریم، خدا غم و اندوه و اینا نمیشه بهش نسبت داد، اما گرچه خدا غم و اندوه نداره ولی در عزای حسین خدا هم اندوهناک شد. اینو میخواست بگه. میگه بیت اولشو گفتم، گفتم حد از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، گرچه خدا از ملال و اندوه و اینا مبراست. میگه ترسیدم بیت دومشو بگه، گفتم یه وقت کفر میشه، یه وقت خطر داره آدم بالاخره، و خدا نمیشه خیلی شعری گفت که وقت خداسه به توحید لطمه بزنه. میگه خوابیدم شب در عالم رؤیا امام زمان ارواح و نافدا رو دیدم. فرمود محتشم بیت دوم شعر تو اینطور بگو. امام یادش داد، بگو هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. خدا تو دل همه، دل ما بالاخره اندوه داره، ملال داره، پس درست میشه چون عرش خدا، در روایات داریم خدا قلب مؤمن حرم خداست، اگر کسی قلبش اندوه دوش هست، پس هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. میگه این شعر رو امام زمان یادم داد. ببینید آقا، پس ارتباط با حضرت حجت ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا در خواب در بیداری برای بعضی ها فراهم بوده. مگه سید بحرالعلوم ندید بالا سر امیر المومنین امام زمان داره قرآن میخوانه، ایستاد و صدا زد چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل ربا شنیدن به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. مرحوم سلماسی میگه اومد بیرون گفتم آقا شما هر وقت حرم امیر المومنین میرفتید سلام میدادید، امروز شعر خواندید، چی بود قصه؟ فرمودن دیدم امام زمان علیه السلام بالا سر جدش امیر المومنین داره قرآن میخوانه. بی اختیار گفتم چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل ربا و شنیدن به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنید. پس ما یکی از وظایف مهمی که در دوران غیبت داریم شناخت امام زمان است. ما چه وظیفه‌ای داریم در برابر امام زمان؟ توسل، صدقه دادن برای امام زمان، طواف مستحبی براش انجام دادن، زیارت از طرفش، آدم میره مشهد یه زیارتنامه به نیابت از امام زمان بخونه، خواندن همین دعای فرج که عرض کردم، ارتباط با حضرت حجت فرزند رسول خدا و حضرت محمد. صلی الله علیه و آله و سلم یکی از وظایف عمده ما در دوران غیبت است. خب من انقدر نمیخواستم طول بدم این قسمت عرایزم رو، فقط چون شام جمعه بود وظیفه دیدم یه چند جمله درباره شخصیت امام زمان ارواح نافدا و در ارتباط با تاریخ اون حضرت صحبت کرد. و اما اجازه بدید یه جمله کوتاهی هم راجع به بحث شبهای قبلم بگم که بی ارتباط با بحث امام زمانم نیست. ما بحثمون این شبها در حدیث معراجه. گفتیم خدمت عزیزان شب اول که پیغمبر خدا شبی که رفت معراج از خدا یه چیزایی شنید، خدا مطالبی رو بهش فرمود. بعضی از دوستانم سوال میکردن کجاست متن حدیث معراج؟ عرض کردم هم تو بهار هست هم مستقلن چاپ شده، این کتاب راهیان کوی دوست یک جلد شرح حدیث معراج. خدا شب معراج حرفایی به پیغمبر زد، من یکیشو امشب بگم و دعاتون کنم. خدا به پیغمبرش فرمود پیغمبر من میدانی، رسول ما میدانی نشانه رضایت من از بنده چیه؟ آقا نشونه رضایت خدا از بنده چیه؟ خیلی مهمه آدم بدونه خدا ازش راضی هست یا نیست. یه اولاد اگه بدونه باباش ازش راضیه خیلی خوشحاله، یه منبری اگه بدونه مردم از منبرش راضی هست خوشحاله، میان وظیفه ما انجام میدن. یه معلم اگه بدونه محصل ازش راضیه یه آقا اگه بدون خانومش ازش راضیه خیلی ارزشه، البته اون از خانوما باید سوال کرد. یا نه آقایی به اصطلاح خانومی بداند آقا ازش راضیه، یا آقایی بداند خانوم از او راضیست. اینا میدونه، آدم میتونه خودش بفهمه که آیا همسر ازش راضیست یا نه. هم اتاقیش راضی است یا نه، پدرش، رفیقش، همه رضایت ها شناختش راه داره. رضایت خدا راش چیه؟ ما علامت و رضالله، اما علامت رضایت خدا از بنده چیه؟ بهتون بگم، اگه کسی خدا ازش راضی باشه، حزب اللهی واقعی است. حزب اللهی با سر و صدا و لباس و ظاهر نیست، نه. حزب الله واقعی اون کسیه که خدا ازش راضی است. از خودم هم نمیگم، امشب برید سوره مجادله آخرش نگاه کنید، قرآن میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله. کسی که خدا ازش راضیه، اونم از خدا راضیه، این حزب اللهی واقعی. خیلی ارزشیه که خدا ازش راضی باشه. پیغمبر خدا بعضی جنازه ها رو که تو قبر میذاش یا میومد کنار بدن، میفرمود خدایا من از این راضیم، تو ازش راضی باش. خوش به حال اون کسی که پیغمبر در بارش اینطور بگه، خدایا من ازش راضیم، تو ازش راضی باش. آقا یه روز تو مسجد نشسته بود، پیغمبر خدا یه جوونی اومد، حالا جوان بودنشو خیلی ندیدم تاریخ، و یه آقای آمد، یه آقای به نام عبدالعزا. عبدالعزا یعنی بنده عزا. عزا اسم بت بوده، خیلی ها اسماشون رو میذاشتن عبدالعزا، عبداللات، عبدالمنات، اسم بوتا رو میگفتن. خودشون میگیم عبدالله بنده خدا، اونم میگو عبدالعزا. اومد گفت یا رسول الله، اومدم مسلمون شد. این باباش هم از دنیا رفته، پول داره، وضع مالی خوب، اما همه پولاش پیش عموشه، خرجش هم عموش میده. شرط هم کرده باش اگر مسلمون شدی پول بی پول، تا زمانی که تو خط باباتی، تو خط اجدادتی بت میپرستی، هر چی پول بخوای بهت میدم، چون پول مال خودته، بابات گذاشت. اما شرط کرده دست از دین پدرانت بر نداری، اگه رفتی مسلمون شدی پول خبری نیست. اومد گفت یا رسول الله، اومدم مسلمان شم. مسلمون شد، حضرت اسمش هم عوض کرد، گذاشت عبدالله. آقا این انقدر این جوون شیک پوش خوش لباس پرپول وضعش خوب بود، انقدر فقیر شد، چون پول تو جیبش رو قطع کرد عموش. یه روز اومد مسجد، پیغمبر خدا دید دو تا تیکه گلیم از این جاجیما نصف کرده، یکیش انداخته رو شونش، یکی هم بسته به دور خودش لنگ. انقدر وضعش به هم ریخته بود که بهش گفتن عبدالله ذل بجادین، یعنی عبدالله دو گلیمه، دو تیکه جاجیم به خودش بسته. تو تاریخ اسمش معروفه به نام عبدالله ذل بجادین. راوی میگه تو جنگ تبوک این آقا از دنیا رفت. جنگ تبوک کشته نداشته، 600-700 کیلومتر را مسلمان از مدینه اومدن تا مرز تبوک، مرز روم، درگیری صورت نگرفت، برگشتن. بعضی ها تو این جنگ از دنیا رفتن، یکیشون ایشونه. میگه تو جنگ تبوک این مرد، پیغمبر خدا جنازش گذاشت تو قبر، فرمود ببینید عرضم اینجاست، اللهم انی امسیت عنه راضیا، خدایا من از این جوان راضیم، فرزان تو هم ازش راضی باش. ببین رضایت پیغمبر و خدا بالاترین ارزشه، یک کسی خدا و پیغمبر ازش راضی باشه. حالا ما از کجا بفهمیم خدا ازمون راضیه؟ یک، ذکرن بلا نسیان، یا ذکرن لا یخالطه عن نسیان. یکی این که تو زندگیش ذکر باشه. ذکر، آقا ذکر یعنی چی؟ یه معنای ذکر اینه آدم لا اله الا الله بگه، سبحان الله بگه، الله اکبر بگه. ها خواهرها و برادرایی که گاهی تو زندگی غم میگیردشون. حدیث داریم اگه غم شما رو گرفت، خواهی آدم دلش غم میگیره، غروب میشه غم میگیره، افسرده میشه، تو هم میره. امام صادق فرمود هر کسی میخواد غمش از بین بره بگد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر یونس دیگه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو دعای قفیله، نماز قفیله میگید یونس اینو گفت، فنجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. مؤمن هم همینطور نجات میدیم. فرمود اگه غم گرفتت بگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمود اگه یه آقای یه خانمی میترسه، آقا میخواد دختر شوهر بده، میترسه همه یه جوانه بشم دیده با بررسی تحقیق، میخواد یه معامله کنه، میترسه. فرمود بگد حسبنا الله نعم الوکیل، حسبنا الله. این آیه قرآن داره اینا همشا، حسبنا الله نعم الوکیل، ترس و میزداید. فرمود اگر یک کسی میترسه کلا سرش بذارن، خدعی بشه، چش بخوره. میگه بعضی ها چش میترسیم بچه هم چش بخوره، میترسد یه وقت خلاصه مکری بهش بزنه، بگد افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این ذکرات تو زندگی آدم مؤثره. خواهران گرامی، فرصت دارید تو خانه، تو آشپزخانه، تو محیط کار، روایت داریم زیاد قل هو الله بخوانید تا ملائکه در تشییع جنازه شما شرکت. قل هو الله خوندن کار ندارد که آسون. یه کسی آمد پیش پیغمبر خدا، یا رسول الله میخوام برم مسافرت، چه کنم خدا نگهدارم باشه؟ فرمود چهار قل بخوان: قل هو الله، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون. اینا ذکر دعاست، قرآن مؤثره. شب معراج خدا به پیغمبرش، دقت کنید چی میخوام بگم، فرمود سه تا ویژگی اگر کسی داشت من ازش راضیم: یکی ذکر. برادران عزیز، خواهران، جوانای عزیز، این ذکری که اینجا میگه منظور اینایی نیست که من گفتم سبحان الله لا اله الا الله، اینا ذکره، اما ذکری که فراموشی توش نباشه منظور اینه، یعنی همه جا خدا رو ناظر ببینی. اگه یک کسی همه جا خدا رو ناظر دید، این دائم الذکر، هر کاری میخواست بکنه سنجید ببینه خدا راضیه انجام بده، راضی نی انجام نده، این بالاترین ذکره، این اشد الاعمال، کار سختی. ذکر بدون نسیان. چی داریم میگیم؟ چی داریم عرض میکنیم؟ نشانه رضایت خدا از بنده سه تا چیزه. شب معراج به پیغمبرش فرمود: یک، ذکری که نسیان توش نباشه. دوم فرمود شکرن لا یخالطه الجهل، شکر عالمانه، شکری که توش جهل نباشه. یه وقت آدم لقمه حرام بخوره بگه الحمدلله، این شکر جاهلانه، لقمه حرام که الحمدلله نداره. شکر عالمانه یعنی شکر بر اون چیزی که حلال است و شکر در نعمتی که آدم از مسیر درست به دست آورده، درست هم خرج کرده. اگه آدم نعمت رو تو مسیرش صرف کنه، این میشه شکر عالمانه. و سوم فرمود محبتن لا یؤثر علی محبتی احد، دوست داشتن من انقدر منو دوست داشته باشه که هیچ چیزی رو بر دوستی من ترجیح نده. خدا به پیغمبرش عزیزان فرمود این ستا علامت رضایت من از بنده است: ذکر دائم، شکر عالمانه، محبت بی نظیر. تو بعض روایات داریم خدا رو به اندازه که آب سرد رو دوست داری، آدیدیه به قدم تشنه که میشه، اوج تشنگی، خیلی تشنه که میشه، یه آب یخ که به چقدر با لذت می نوشه. داریم اینطور خدا رو دوست داشته باشید. وقتی نماز میخواید بایستید، وقتی میخواید دعا بخونید، مثل کسی که با تمام وجود میخواد خدا رو بخواند. خدایا به همه ما توفیق کسب صفت رضا رو عنایت بفرما. خدایا شکر عالمانه، ذکر دائم و محبت خودت رو در قلوب ما قرار بده. خب شام جمعه متعلق است به وجود مقدس امام زمان، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. منم این دلهاتون رو روانه کنم، دو سه جمله به یاد و نام امام زمان ارواح نافدا و به یاد روزه‌ای که اون حضرت برای جدش ابا عبدالله میخواند ذکر مصیبت کنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك سوا و تمتعه فی آتبینا طالت علینا لیال الانتظار فهل یبن الزکی للیل الانتظار قدوی. بالله صعب علینا ان تفارقنا و ان یقیب انا وجهک القمر یا ابن الحسن امام زمان. سختمونه همه رو ببینیم اما شما رو نبینیم. آقا عزیزان علیان ار الخلق ولا یرا یا ابن البدور المنیره یا ابن السرج المضیعه یا ابن الشعب الزاقبه یا ابن الانجم الزائره. کی شود مهدی بیاید یا حسین؟ عقده ها از دل گشاید یا حسین؟ کی شود آوای تو از نای او از کنار کعبه آید یا حسین؟ یعنی میشه یه روز صبحم باشیم از خواب ببینیم امام زمان داره ندا میده انا بقیت الله، انا حجت الله، انا رحمت الله؟ کی شود خورشید روی فاطمه از پس پرده در آید یا حسین؟ قربانت برم امام زمان که میای مقابل جد حرم جدد حسین نیستی، دست به سینه میگذاری، برا حسین زیارت نامه میخوانی. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد الطریب. صدا میزنه جد بزرگوارم اگه نبودم کربلا یاریت کنم، اما برات گریه میکنم. اگه عشق ججمم تمام شه خون گریه میکنم. اگه همه مصیبتاتو فراموش کنم یادم نمیره او حالت انتظار بچه هاد که منتظر بودن یه بار دیگه بیای تو رو ببینن. ای زینب می آمد و می رب، سکینه می آمد و می رب، یه وقت صدای ذوالجناح مقابل خیمه تصور کردن حسین آمده. اونایی که منتظر مسافرن گاهی خبر ناشایز براشون میاد میفهمن اینجا یعنی چی. همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدند. دیدن ذوالجناح بی حسین آمده، بی سوار آمده، بچه ها دور اسب و گرفتن، اما زینب نایستاد. فهمید چی سرش اومده، دوید طرف قتلگاه یا بقیت الله ببیند. الشمر جالس علی صدره مولع سیفه نهره.